بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه یک استاد فرحانی.
فقط نمیخوایم این قسمت یه قسمتی از این زیارت نامه بخونید برامون که ما هم بخونید. ای گروه سرودی هم داریم آقای رحیمی خوشحال شد ایشون نقش اول آقا ده بسم الله کی میخونه؟ آقای اکبری یلا الله مفاتیح هم دا احد العلمين يلا آقای مقدس جان شد یه قصه این سلام های آخرش پیشنهاد رو خوندید
السلام عليك يا عم في زمرتكم فأوردنا حوض نبيكم سقانا بكأس جدكم لن يدع لي ابن أبي طالب صلوات الله عليكم أسأل الله أن يرينا فيكم السرور والفرج فأن يجمعنا وإياكم في زمرة جدكم محمدا صلى الله عليه وسلم الله يسلمنا معرفتكم إنه ولي قدير أتقرب إلى الله لحبكم والبراءة من أعدائكم التسليم لله راضيا بي غير منكر فعلى يدين ما أتى به محمد غيره أطلب بذلك وجهك يا سيدي اللهم ارضاك والدار الآخر يا خاتم السور اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن اللهم إني أسألك أن تخدم لي بالسعادة فلا تسلب مني ما أنا فيه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم استجب لنا وتقبله بكرمك وعزتك ورحمتك ورحمتك صلى الله على محمد وآله أجمعين سلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطاهرين رسیدیم به این قسمت آخر عبارت و یعنی به سلماء القلیل و خوبه مادون الکر اینجا رو خود رسیدیم توضیح هم از بیرون داریم خدمت دوستان که ما سه جور آب داشتیم آب کر بود، آب جاری بود، آب قلیل بود فعل رو کنار گذاشتیم حالا فعل رو هم داریم اضافه میکنیم شهید اول فعل رو ملحق با آب قلیل میدونه و هوه مجمع اون حالا بئر چیه؟ مجمع اون مجمع ما این محل اجتماع آبی که این آبی چنین صفت دارد ناب این من الارض از زمین میجوشه اما لا یتعدا این ما بئر را غالبا از چاه ترازیر نمیشه دارن؟ یه وقتش اشکال نداره اما اگر ترازیری دوام داره میشه مثل چشمه جاری میشه اون موقع نه از بیرون اومدیم گفتیم که آب جاری دو قول درش هست جاری یعنی صرف جوشیدن از زمین منبع زمینی داشتن قول دوم میگه که نه هم منبع زمینی داشته باشد هم جریان پیدا کند شهید میگن نه ما جاری رو هم جوشیدن و هم جریان میدونیم فعلا اگر اون قول دیگه بود اون موقع بر ملحق میشد به آب جاری ببینید رفقا ما دو تا مطلب رو باید با هم قاطی کنیم اینا دیروز من آخر جلسه عرض کردم اینکه جاری ملحق به کره یا به قلیل یه مسئله اینکه حالا جاری معناش چیه اینا یه مسئله دیگه حالا اگر جاری دو تا معنا داشت اینکه منبع داشته باشه نه منبع داشته باشه و جریان پیدا حالا اگر گفتیم جاری فقط اینه که بجوشه بعد موقع بئر هم جاریه بعد حالا مبنامون تو جاری اگه جاری ملحق به قلیل دونستی که آخرش به قلیل اگه ملحق به کر دونستی به هم ملحق میشه حالا شهید بزرگوار ما در مورد جاری ملحق به کر دونه اما در معنای جاری دو تا شرط قائله، لذا بئر رو جاری نمیدونه، ولی اگه بئر جاری میشد او هم ملحق به جانه؟ نه خب جاری رو که ما ملحق کردیم، اون قول علامه بود، جدا کردیم، جدا شدیم ازشون. ولا یخرج عن مسماها عرفن. و البته شرط دیگه ای هم که داریم از مسمای بئر خارج نشه. آب میجوشه، خب جریان پیدا نمیکنه روی زمین، اما گاهی اوقات این جوشش آب به قدری کمه که چیزی به او بئر اطلاق نمیکنه، چاه آب به این گفته نمیشه. خب حالا چی؟ اینا این جمله معترضه بود، تعریف بئر بود، ینجس الماء القلیل بل بئر بالملاقات. تغییر اوصاف ثلاثه تموم شد، ملاقات در مورد آب قلیل و بئر. البته علل مشهور فیه ما، نظر مشهور در مورد بئر و قلیل این است، فیه ما بئر و قلیل، این نظر مقابلی هم هست. شاید میگن نه مشهور نه، یکم بریم جلوتر، بل کانه یکونه اجماع، اگه اجماعیه یعنی ما نظر مقابل ندیدیم پیش در کتب فتوا که چی باشه؟ آب قلیل باشه، ملاقات نجس بشه، اما آب نجس نشه. ما این قول ندیدیم تو کتب فتوا، پس بگیم اجماعیه. خب حالا و یطهر القلیل، و حالا آب قلیل میخواد طاهر بشه، این آب قلیل ما ملاقات نجاست نجس شد، یه بار با تغییر اوصاف ثلاثه نجس میشه، قبلا بحث کردیم باید اول دوباره اوصاف برگرده بعد اتصال بحثاشو کردیم، یه بار آب قلیل الان با ملاقات نجس میشه، اعویت هرول قلیل به مازو که آب با ملاقات نجس شد طاهر میشه. چجوری؟ با آنچه که قبلا گفتیم. چی قبلا گفتیم؟ لاقا کرن و هو ملاقات و بالکر، اونم چجوری؟ ملاقات با کر شرایطی داشت آقای دلیل، آب پایین، آب کر پایین تر باشه، بالاتر باشه، مساوی باشه، احکامی بحث کردیم، بیگه علل وجه صاحب هرچی گفتیم اونجا اینجا هم جاری. خب حالا نکته ای دیگه، شهید ثانی میگه آقا من شهید ثانی آب جاری رو ملحق به کر دونستم یا قلیل؟ من شهید ثانی آب رو ملحق به کر دونستم. پس حالا که آب جاری ملحق به کره، اعمش میکنیم لاقا کرن او جاریا. پس و کذا همچنین است. چجوری؟ یطهر القلیل و البئر به ملاقات الجاری ایضا. حالا این جاریه چجوری باشه؟ شروطشو بگو. مساویان للقلیل و البئر، او عالیان علی القلیل و البئر. اما نظر قبلی ما چی بود؟ سافل فایده؟ خب حالا آقا اینجا تذکر میده، ما که میگیم جاری هم همون اثر کر رو داره، یعنی جاری کره؟ میگه نه، نه لم یکن کرن اندلون، ولون که این آب جاری کر نیست. ما گفتیم تفاوت جاری و کر تو موضوع نیست، تو موضوع هست اما در حکم با هم دیگه یکی هست. پس ما نمیخوایم بگیم جاری که کره، نه جاری یه معنا داره، کر یه معنا داره، اما دوتاشون اثرشون واحده. تمام شد؟ این فتوا رو کی میده؟ جاری رم آوردیم وسط کار، میگه اندل مصنف، مصنف این نظرشه، و اند من یقول، کسی که میگوید، چه چیز را میگه؟ به مقاله مصنف فیه فل جاری. مقاله مصنف در مقابل کی بود؟ گفتار مصنف در مقابل کی بود؟ در مقابل علامه، به یه عده ای از علامه هلی و منطبهش که اونها جاری را ملحق به کر نمیدونه. آقا دیگه سبب دیگه ای هم دارید که آب قلیلو بشه پاک کرد؟ میگیم یه سبب دیگه هم هست، و به وقوع الغیث، غیث یعنی بارون، به وقوع الغیث علیه اجماعا، اجماعا اگر بارون بباره و آب جاری زرعی کوزه آب در معرض آب بارون باشه و بارون واردش بشه، این آب نه. حالا این نکته اضافه جانم، فعلا مطلق داریم میگیم، حالا نکته اضافه کنیم، حالا نکته اضافه کنیم. پس حالا دقت کنیم اینجا، سر یک قطره قطعا از محل اجزا خارجه. چرا؟ دیگه یاد گرفتیم زبانشناسی ملاک عرفیه، باید کلمه را عرف بفهمه منطبق شده. عرف وقتی یه بارون نمنمی بیاد و بره نمیگن بارون بر این آب بارید ها؟ اما اگر مثلا الان یه دو ساعت بارون بباره این تشت آبم بیرون باشه میگن آب بارون بر این تشت بارید. صدقش عرفیه، پس همین صدق عرف خودش محدده، اندازشو معلوم میکنه تا یه حدود. حالا یک تیکه دیگه رفقا، ببین اصول چقدر مهمه. اگر کسی تو اصول گفت آقا من قول لغوی حجت میگیرم و صرفا صدق عرفی برام ملاک ها نیست، خب بعد میاد وسط کار میگه بریم مراجعه کنیم کلمه غیظ. این کلمه در روایت اومده، ما همون روایت کلمه رو آوردیم. کلمه غیظ که در روایت اومد حضرت بهمون گفت که اگر باران برش بارید دا بعثده، حضرت تو فرمود این غیظ به چه معنا؟ آیا در عرب به هر بارانی غیظ گفته میشه؟ باید باز معناشو به شرط اینکه قول لغوی حجت باشه، ما معنا رو لغت رو حجت بدیم. بعد اگر مراجعه کردیم بعضیا گفتن آقا دو فلسه، یک لغوی حجت بدیم، دو حالا بریم در لغت. بعضیا گفتن که در لغت غیظ به صرف باران اطلاق، صرف باران میشه مطر، غیظ یعنی باران زیاد مثل بارون رشباری. اگر اینطور شد بعد موقع اندازش هم با خود همین کلمه غیظ معلوم میشه، بارونی که عرفاً زیاد باشه. حالا آیا بارون زیاد در عرف به بارون نم نم اما سه روز اطلاق میشه، یا بارون زیاد به حجم آبی که از آسمون یک دفعه میاد اطلاق میشه؟ خودش میشه مسئله دیگه، باز باید بریم سراغ ادلمون. خلاصه ما باید مبنامون رو تو اصول سر الفاظ معلوم کنیم، الفاظ روایت را با لغت بخواییم معنا کنیم، با ظهور و عرفی بخواییم معنا کنیم، عنده شک چی کار باید بکنیم، اینا همش میشه مباحث اصول. شهیدیش کدوم را فعلا نگفته، فقط اشاره کرده به وقوع الغیظ علی. آقا اصل این حکم اجماعیه. آقای تقی‌پور یه نکته دیگه بگم، نکته آخرمه، با توجه به توضیح من حدود و سطور این قانون اجماعی نیست، اصل حکم اجماعیه. اصل حکم اینه که بارون بر ظرف آب نجس، آب قلیلی که نجس شده بارون به بار پاک میشه، اصلش اجماع. اما چقدرش، چگونش، کیفیتش اینا میشه قسمت اختلافی ماجرا. تمام شد. خب حالا بریم سراغ یه حکم اختصاصی برای به حکم اختصاصی برای به جانم.
آب قلیل اگر که با ملاقات نجیز شد خب برسیدی باران پاک میشه، یعنی اگر حلقیل افتادن
ما الان برای چی آوردیمش؟ برای ملاقات آوردیمش، فعلا برای ملاقات آوردیمش، فعلا برای ملاقات آوردیمش. خب حالا بریم جلوتر در مورد بئر. یه دقیقه ایتی کردم بگم وقتی میکم دیگه در مورد بئر، چون هنوز پیچیدگی توضیح ندادم، لازم به پیچیدگیش بعد موقع سینه کش کشون هر کس هر چه بخواهد برویت چشم بوشون. در مورد بئر ما یه حکم دیگه ای داریم به نام نزح. نزح اصطلاح فقهی شده دیگه الان، معنای لغویش چیه؟ کشیدن آب از چاه. ها؟ نزح الماء من البئر، آب را از چاه بالا کشید. این نزح بئر خودش یه بابی شده تو فقه، یه مسئله‌ای شده تو فقه. در مورد چی؟ خان شارع مقدس ما در مورد نجاست بئر در یک سری صور مشخص، در یک سری صور مشخص یه قاعده ای به ما داده به نام نزح بئر. صور مشخص چیه؟ آن موقعی که یک شیء نجسی به بئر بیفته. درست شد؟ شارع مقدس یه سری مختصات داده، حالا میخونیم شون مفصلا، یک دو سه چهار موارد متعدده. تو اون موارد شارع گفته آقا اگر این مقدار مشخصی که من میگم شما از چاه آب بکشید، چاه پاک میشه. برای که زهرتون آماده بشه میتونید به این معنا اضافه کنید که چاه آب میجوشه از زمین، یعنی کهنه داره آبه جایگزین میشه. اینو من گفتم برای اینکه کسی فکر بکنه شاید این دیگه حکم مستقل بشه، همون جوشیدنه تبدیل بوده. قبلا گفتیم تبدیل آب ممکنم نه بگیم نه یه حکم مستقله، حالا فعلا شهید میفهمن این یه حکم مستقلی به نام نذهبه. حالا بریم سراغ زیرشاخه‌های نذهبه. زیرشاخه اول یه عنوانی تو فطرتی تو باب نذهبه، تو باب نذهبه یه عنوانی هست به نام مالا نصفی، النزح فی مالا نصفی، نزح در آنچه که نصی برای او نیست، روایتی و آیه ای برای او نیست. یه عنوانی شده دوباره خودش یه اصطلاح. یا منظور چیه؟ آقا در مورد اعیان نجسه، شما تو رساله خوندید اعیان نجسه چی هست؟ ها؟ کافر، میت، فقا، دم، چی خوندید یکی یکی؟ در مورد اعیان نجسه اونجاهایی رو که شارع اسمش رو آورده و حکمش رو بیان کرده، یا علی آقا شارع گفته اگر مرده انسان تو چاه بیفته انقدر از چاه آب بکشید. خب کتاب اما در مورد اعیان نجسه ای که شارع برای آنها مقدار مشخصی معین، پس آقا کلمه مالا نصفی اومد تو چه بابی؟ اعیان نجسه که شارع برای آنها مقدار مشخص نکرده. این خودش یه مسئله ایه. اینجا یه قاعده ای دارن فقها، در مالا نصفی قاعده نزح الجمیع است. نزح الجمیع یعنی کل آب چاه باید عوض بشه، یعنی کل آب چاه بکشید آب جدیدی بیاد بشه. شناخت کردید؟ در مورد ما خب. اما در غیر این مورد جایی که مالا نصفی نیست، نصف داریم، اهم از این که این نجاستی باشه که نصفی برای او هست یا زیر شاخهایی میخواد بکنه. اینجا آشاریه سر اعداد مشخص کرده، ما به اعداد عمل میکنیم. حالا بخونید جانم که مفروض این نجاست باید بزیر. قبلنم گفتیم همه دعواها سر تطهیر بعد از این که این نجاست باید زائل بشه، در تغییر اوصاف ثلاثه بعد از اینکه اوصاف ثلاثه دوباره برگرده به حالت اول بعد دعوای طهارت پیش میاد. همه دعوا مال بعد از اینه که این نجاست در بیاد. خب و یطهر البئر، چاه طاهر شد، به مطهر غیره. آقا غیره بئر چی بود؟ آب قلیل. نه بئر ملحق کردیم با آب قلیل؟ میگه هرچی مطهر برای آب قلیل گفتی چاه هم با اون متحرات پاک میشه، تو حب آب قلیل داره. تمام اینو مقدمه کردیم، مقدمه برای این مطلقا هر اسبابی، مطلقا هر سببی که برای تطهیر آب قلیل بود در مورد برم میاد. چرا اینو ما مقدمه گفتیم؟ برای این حکم اختصاصی که برای بر هست اما برای سایر آبای قلیل نیست. چیه؟ و یطهر البئر به نزح جمیع البئر. نزح جمعی یعنی چی؟ گفتم یعنی عرفاً بگویند کل آب چاه کشیده شد با آب دیگری جای او را گرفت. به نزح جمعی البر، جمعی البر اضافه در واقع اضافه به غیر متعلق واقعی ها. نزح ماء بره گفتیم نزح بر در واقع عرفاً انقدر سن یه شبانه روز آب میکشیم بالا، بعد یه شبانه دیگه آقا دیگه هرچه بود کشیدیش. سه عرفی داره. خب آقا حالا موارد رو بشماری. نزح جمعی در کیا نزح جمعی واجبه؟ میگه یک للضعیف. موارد دیگه یکی میخواد بگه، یکی برای شتر. آقا بیرون بگید همه یه حیواناتی که نام میبریم خدا که پاکن خیلی هاشون، فقط از حیوانات سگ و خوکشن که نجس العین هست. اینا چی؟ مردشون محل بحث ما، دعوا سر مردار اینها.
یاد. حرف خوبی میزنه آقای دهقان. میگه شطور میفته تو چاه؟ حالا میخوای با هم بخاطر برای من بعیر معنا کنیم برای هم. حالا بعیر معنا میکنه برام. آقا عنایت کنیم. یه نکته دیگه. آقا انشاءالله در باب صید و ذبائح یا در رساله های عملیات خصوصی حیوانات یه سببی وجود داره برای حلیت اونها به نام تزکیه. به نام تزکیه، همین که چاقو میذارن چهار تا رگش ببری یکیش نبرید حروم میشه اصلا، میگن تزکیه. چرا اینو گفتم؟ تزکیه دو اثر داره. اینو دقیقا که تیکر نشدید تا حالا یا کم شنیدید. تزکیه دو اثر داره. یه اثر حلیت، یعنی به معنای طهارت، روایت اومده از تزکیه تو سبب للحل. اما یه بار تزکیه یعنی طهارت، حلیت به معنای طهارت نجس نباشه. یه بار تزکیه به معنای حلیت، یعنی حلیت الاکل. اینا دو تا مسئله. لذا ما در مورد یه سری حیوانات حرام گوشت اصلشون حلال نیست روایت داریم تزکیهش کن پوستش پاک میشه. بعد میتونه پوستش استفاده کنه. حالا من چرا اینو گفتم؟ اگر این حیوانات مزکا بودن افتادن تو چاه هیچ اشکالی نداره. حرام گوشتش اگر تزکیه شرعی شد و از اون حرام گوشتهایی بود آقای شاکر که اگر ما تزکیهش کردیم پاک میشد، باز اشکالی نداره. دعوا سر نجاست مرداره اینا. ببینیم خب نزح جمعی کجا؟ یکی للبعیر. بعیر یعنی چی؟ شطور. شطور چیه؟ آقا ما ممکنه در زبان عربی برای بعضی از حیوانات 5-6 تا اسم داشته باشیم. بعیر به چه شطوری میگن؟ میگه بعیر اسم جنسه، مثل انسانه، مثل بشره. در همه موارد شطور، کوچیک و بزرگ، مؤنث و مذکر، از جنسای شطور مثلا بیابونی، مثلا مال فلان کشور یا مال فلان کشور یا مال فلان جسر نمی، به همه میگن بعیر. للبعیر و هو من الابل. بعیر در شطورها و در ابل به منزلت الانسانه، مثل کلمه انسان در انسانها. یعنی چی؟ یعنی یشمل و ذکر و الانسا، شامل مذکر و مؤنث میشه. و صغیر و کبیر. آقا ما بعیر رو چیکار داشتیم؟ میگه ول مراد من نجاست البعیر. کدوم نجاست؟ میگه ها اون نجاستی که این چنین صفت دارد، المستندت الی موت البعیر. نجاست جایی من قبل الموت. پس اگر من قبل الموت با تزکیه او حلال شد، ما کاری بهش نداریم. دیگه چی؟ آقا نزح جمیع و کتا از سور. نزح جمیعی للبعیر ولد سوره. در مورد سور هم نزح جمعی داریم. حالا سور چیه؟ سور چیه؟ آقا کلمه سور از اثار یوسف گرفته شده، یعنی شخ زدن. تنات کردی؟ پس سور ظاهرا اگه بخواد با قول لغوی کار کنه به چه گاوی اطلاق میشه؟ گاوه دیگه. بگیم نه، گاوی که توان شخ زدن داره. لذا اینجا بعضیا گفتن مراد از سور گاوه، نر بالغ، اونم تو چه سنی به بالا. هر گاوی محل بحث ما. بعضیا اینطوری گفتن شهید ثانی تفسیر میکنه، میگه بابا آقا اینجاهای حرفای شهید ثانی مرده برای حرفای متأخر، داره نزدیک میشه به حرفای جدیدیا. شهید ثانی میگه ما فقط با قول لغوی کار نمی کنیم، یه مبنا اصولی داره میده بابا. ما باید هم حواسمون به لغت باشه، هم حواسمون به صدق عرفی باشه. حالا اگر یه گاو بود همون به سن شخ زدن هم نبود، اما بدیهی اند جمیع العرف به این میگن سور. چه اتفاقی میفته؟ باید نزح اتفاق بیفته دیگه، سوره. بعضیا رفقا بفهمید جایی که فقها احتیاط میکنن اینجاها، جایی که مبناشون بهش میگه که آقا حجیت قول لغوی به ای سور گفته نمیشه.
این طرف همه عرف هم به این میگن سر. تو هم نمیدونی زمان ائمه معصوم صلوات الله علیهم اجمعین چجوری بوده ماجرا، به این میگفتن سر یا نمیدونستن؟ فقیه در این موارد نسبت به اون سوره فتوا میده، نزد جمعی نسبت به این مورد احتیاطاً نزد واجبه، دیگه فتوا نمیده احتیاط میکنه. خب و کذا از سور قیل، گفته شده سور کیه؟ هو ذکر البقر، گاوی که مذکر باشه. خب آقا گاو مادر را شخص دادن نمیبرن. خب شهید ثانی میگه نه، من یه نکته اضافه میکنم، ول اولا اعتبار و اطلاق اسم سور عرفن، اطلاق یعنی چی؟ یعنی استعمال عرفن استعمال بشود سور برای این گاو، مع ذلك مع اون معنای لغوی که تو گفتی، من معنای قول لغوی قبول دارم اما اضافه بر اینم بیاری. خب تمام. خب دیگه نزه جمعی برای چی؟ میگه بلخم و بیعت و رو به نزه جمعی الما للخمره. آقا خم چقدر؟ میگه هیچ فرقی نمی کنی، یه قطرش هم ارزش یه بشکه داره، قلیل کثیر هیچ فرق نمی کنه، خمر از عیان نجات یه قطرش ریخ تمامه جانم. نه 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 اینا همش نستن، الان من مالا نستفی جدا میرسم میگم، بیرون گفتم الان میرسیم تو عبارت بشون تو میگم، اینا هر چه داریم اسم میاریم اینا چیزایی که در روایت تصریح شده بشون، همه اینا سند دارن دلیل خاص دارن جانم. دیگه قرار شد موضوعشو بر نگردونیم عوض کنیم، آب چاه ملحق شد به آب قلیل در نظر شهید اول، آب چاه ملحق شد به آب قلیل، اونجا عنوانش آب کره، عنوانش آب چاه نیست، دارید عنوانها رو عوض میکنید. خب ول مسکر رو جانم آیه اکبر باید میخوایم قهر کنیم، چون دارم اون نخوندیم میخوایم باید قهر کنیم. دارم جوایتی هم همش از روایت داریم، همش از روایته. والمسکر الماء او بالاصالته. خب آقا در باب مسکر در باب اعیاء نجسه بحث خواهیم کرد، چه مسکری نجسه؟ مسکر یعنی آدم میبره تو هوا حبرو چشاش آلوال گیلاس میبینه، این مسکره. حالا مسکر دو جوره، یه سری مسکرا نه جامده مثل کراک و شیشه و هروئین و تریاک و قرص ایکس و الاخر، یه سری مسکرها مایه هم مایه. آقا هروئین هم میشه ذوب کرد، گذاشت سر آتیش به دمای ذوب رسون مایه میشه، میگه نه مایه باشه اونم در ذاتش مایه باشه. خب نمیدونم ول مسکر رو بله باز نجسه، شراب خو میشه خمر، خمر رو جانم نه 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 اون مسئله چیز دیگه الان میگم جلوتر، مسئله جوشاندن آب انگور اینا رو جدا بحث میکنه، اون این باز باب دیگه ایه. ول مسکر الماء بالاصاله، چیزی که از اساس مایع باشه. خب تموم شد، اینم نزه جمعیه. دیگه نزه جمعی تو کجا؟ و دم الحدث، دم الحدث در مقابل دم الخبث، اصطلاح فقهیه خون نجسه، یه سری خونها حدث ایجاد میکنن، یعنی باید برای رفع اونها غسل کرد. چه خونی؟ خون حیض، خون نفاس، خون استحاضه، دمات زنها، به اونا میگن دم الحدث، یعنی دمی که حدث سازه، در مقابل دم الخبث خونی که فقط نجاست ایجاد. و هو الدماء الثلاثه. خب اما ما اینی که گفتیم شهید یه نکته اضافه کرد، شهید ثانی بعدا دو خط دیگه توضیح مفصل میده، میگه علل مشهور شهید اول اینو گفت، این دلیل خاص روایی نداره، دم الحدث در روایت نیومد، اما چون مشهور گفتن شهید اول او رو ذکر کرد. حالا بعدا شهید ثانی میگه خب آقای شهید اول خب سمره نشد، این چه کتاب فقهیه داری برای ما مینویسی؟ چیزی که ذکر نشده در روایات تو جایی که داری عناوین منصوصه رو میگی نباید بیاریش، بعد جدا قاعده رو بگو، بگو فی ما لا نستفی یجب نزول جمی، ثمره یکسانه ها، ثمره در هر دو، چه اینایی که در روایت اومده نزح جمی هست، چه اونی که ما لا نستفیه نزح جمی هست. اما صناعت کتاب، کتاب علمی داره می نویسی، اینجا اول روایت ها رو بگو بعد جدا بگو ما لا نستفی نزح جمی، در حالی که شما وسط اون چیزی که روایت اومده داری اسم یه چیزی میاری که روایت نداره، نباید این کارو میکردی. حالا میگی والفقا به ذم الفا، اینم روایت داره، بله نزد جمیعا هست، اینا عیار نجسن. خب فقا یک گیری هست از جهت فقهی، همین الان تو رساله های عملیه فقا و آیا با آب جو بزنی؟ یعنی به شرابی که از جو تهیه میشه بزنی، بعد خمر رو به شرابی که از انگور تهیه میشه بزنی، چون در روایات خمر ذکر شده، فقا هم ذکر شده، مسکر هم جدا ذکر شده، آیا اینا ستان یکی هست؟ بزنیم به مسکر مایع بالاصاله، اون موقع هم خمر رو میگیره هم آب جو رو میگیره، یعنی شراب از جو، هم شراب از خرما رو میگیره هم شراب از کشمش رو میگیره، همه رو بزنیم چیکار کنیم؟ لذا الان اگر نگاه کنید تو رساله عملی امام فقا جدا ذکر شده. خب و الحق یه جاهای از یه سری تعابیر داریم فقها امروز مرادشون رو نمیدونن چیه، داریم اما میارن چون در روایت اومده، مثلا مفصلش انشاءالله در سیدوز واحد در حیوانات میبینیم، یه سری حیوانات روایت اومده اسم آورده، بعد الان ما نمیدونیم اون حیوان چیه، کتب لغت هم که نگاه میکنیم میبینیم تو کتب لغت، میبینیم تو کتب لغت اون چه که ذکر شده برای ما، مثلا گفتن آقا یه پرنده ایست که پرش آبیست دومش زیاده، زار تا پرنده داریم داریه، آخر معلوم نمیشه منظور چی بوده، لذا کتابای حتی توضیح المسائل فارسی اسم عربیشو میگن، تهش اینه که ما نمیدونیم چیه. جانم؟ نه، یکی از بهترین کسانی که این تعابیر از فقها اعظام که این تعابیر رو خوب تحقیق کرده تونسته خیلی هاشون و مشکلشون رو حل کنه، قفل از صندوقچه برداره، ملا محسن فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریع و وافیه فیضه کتب حدیثیشونه و فقه استدلالی هم همونجا داره. و الحق خب بهی المصنف، مصنف شهید اول در کتاب ذکرا ملحق کرد به فقا چه چیزی را؟ آقا مسئلتون خودش ای ملحق نیست، یه مسئله ایه برای خودش، یه مسئله چند صد صفحه ایه ها، یعنی اگه کسی بخواد همه عبارات فقا را اینجا جمع کنه یه چند صد صفحه مطلب میشه. چیه؟ آقا آب انگور پاک، رفت سر آتیش، آخر فرایند دیگه به 100% حساب گرسید دوباره پاک، این وسط آب انگور تا داره گرم میشه پاک، لحظه ای که شروع کرد گل خوردن، یعنی یه مقدار از آب شروع شد تبخیر شدن، این لحظه آب نجس میشه تا دو سومش بره، زر دو سومش خالی بشه، بعد دوباره زیرش خاموش کن پاک میشه. اما این وسط از لحظه تبخیر آب تا لحظه ای که دو سوم بره نجسه. حالا این که نجسه خودش اختلافیه، اما مشهوره محقق در فقه نجاسه بشه، بذاره کسایی هم که فتوا نمیخوام بدن احتیاطا میگن نجسه دیگه، چون خیلی ها گفتن نجسه. روایت هایی هم داریم، بعضی هاش ضعیفه بعضی هاش خوبه، نزاع مفصله اینجا. حالا اگر ما نجاستش هم مفروض بگیریم تمام، این که آیا نزح جمیع میخواهد که الان محل بحث ما، یعنی فرض بگیریم نجه سر جا خودش هم فتوا به نجاستش میده حتی احتیاط هم نمی کنی. حالا اینجا نزح جمیع میاره برا ما الحق المصنفو به ذکرا به فقا چه چیزی را؟ العصیر، عصیر چیه؟ اصاره، فشردهش، آبش گرفته شده، عصیر العنب، آب انگور، کجا؟ عنده اشتداده، موقعی که به قلیان افتاد، موقعی که داره یه ذره ازش بخار میشه، داره غلیظ میشه، از اون لحظه
قبل از ذهاب سلطنگ، از اون لحظه تا جایی که دو سومش بره. شهید میگه وهو و بعید. آقا وهو و بعید نه نجاستش بعیده، نه این که نزح جمعی بخواهد بعیده. ما دعوامون سر نزح جمعی بخواهد. خب شهید اول، شهید ثانی، حالا یه نکته میخواد اضافه کنه که اون اشکال دماء ثلاث بود که گفتم بگه. فلم یذکر هنا آقای شهید اول المنی. خب منیه چه حیواناتی نجس، نجس العینه چه حیواناتی پاکه؟ منیه حیواناتی که خون جهنده دارن نجسه. سر جاش میخونیم اعیای نجسه، یکیش منیه، اون منیه حیوانی که خونه جهنده. المنی مماله نفسون سائله، نفس سائله. نفس اینجا استعمال کنایی به معنای دمه، نه حیات انسان به خونشه، لذا به خون دم هم اطلاق، به خون نفس هم اطلاق میشه. یه دیشه دیگه هم داره که حال دیگه ولش کنیم. دیشه دیگهش هم طب قدیم ماست. طب قدیم ما روح رو در مراحل پایینش مادی میدونه به حسب فلسفهش. یعنی طب بوعلی به خاطر فلسفه مشار روح رو مادی میدونه تو مراحل پایینش، چون روح که نفس، یعنی روح، روح رو مادی میدونن تو مراحل پایینیش، بعد پیادش میکنن سر سلولهای مغز و خون و اینها. نفس سائله خون جهنده جریان دار، منیش نجسه. لم یذکر هنا، شهید اول منی را ذکر نکرد. حال آنکه ول مشهور و فیه فلمنیه از نفس سائله زالک، زالک یعنی چی؟ نفس جمیع. مشهور گفتن نزد جمعی، آقای شهید چرا ذکرش نکردی؟ و بهی به این نزد جمعی در مورد منی قطع المصنف، و مصنف قطع پیدا کرد، فتوا داد. کجا؟ فی المختصرین، تو دوتا کتاب خودش، دوتا کتاب شیعن بیان و دروس. و نسبه او فی ذکرا الی المشهور، تو ذکرا منی رو گفت، گفت نزد جمعی، گفت مشهور میگن. اما معترفن فیه به عدم نفس و دروس، گفته که تو ذکرا گفته در مورد منی نفسی وجود، فقط به خاطر مشهوره که ما فتوا به نفس جمعی داریم. بعد شهید میگه ولعل، شهید اول داره مقدمه میشینه برای اشکال خودشا، ولعله، ولعل این عدم نفس در منی از سبب و فی ترک ذکر المنی هنا. آقا زمیرا و اسم اشاره دارم برمیگردونم، شاید سبب این که منی رو الان نگفت همی باشه که عدم و نسته. گفتم فقها در عدم و نس جدا ذکر میکنن، میگن قاعده در عدم و نس نس جمعی هست. خب شهید میگه حالا که اینو خوندی آقا، این مقدمه من خوندم برای چی؟ این سوره یاسین برای آیه آخرش، آیه آخرش لکن دم الحدث کذاله، اون دم الحدث هم که گفتی اونم همینطوره، اونم نفسی نداره. فلا وجه لافراد این دم حدث، پس چرا دم حدث رو فقط ذکر کردی؟ مستقلن مفرد تنها چیزی که از بین عدم و نفس ذکر کردی چی بود؟ دم حدث. چرا این کار کردی؟ و ایجاب الجمیعه، ایجاب الجمیعه یعنی چی؟ واجب کردن، ضمیر فاعلیش محذوفه، یعنی ایجاب بهم فقها واجب کرده اند چه چیزی را؟ الجمی، الجمی هیچی، یعنی نزح جمی، این که فقها نزح جمی را واجب کرده اند لمالان السفی، فقها در مورد مالان السفی همه فتوا به چی دادن؟ به نزح جمی. خویش ملو هما و هست و قاعده کلی که توی فتوا میگن شامل دم الحدث و منی هم. پس این که تو دم الحدث رو گفتی وجهی نداره، یا دم الحدث رو بگو همره بگو، یا هیچ کدوم از ما عدم و نفسا رو نگو، بعد جدا توی فتوا بگو. اینجوری حرکت کردن نه این بره نه اوه. و ظاهر هنا ادامه اشکاله ها، ظاهر اینجا در کتاب لمعه و در کتب فتوای این چنینی حصر المنصوص بالخصوص است، ظاهر این است که فقها اسامی را که در روایات نسبی دارند به اسمشان آورده شده است آنها را حصر می کنند و می شمارند.
خلاصه فقها باید هر چه در روایت اومده 50 تا موجود در روایت اسمشون اومده احکامش گفته شده 50 تا رو بگو بعد آخرش یه قاعده بنویس در مالا نصفی از اعیان نجسه نظر جمعی واجبه پس شما نباید ما حدث رو اضافه می‌کردی پس الله را حدد واجبه
خدا
خدا خدا آقایون عنایت کنید این اشکالات این چنینی ما هی من گفتم کتاب فقه استدلالیه نه کتاب فتوا این اشکال ما اشکال به این نیست که فتوا غلطه اشکال به اینه که روش کشیدن کتابش اشکال داره میمارو اولا